أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين. در جلسات پیش عرض شد که مهمترین انواع تواضع، تواضع در برابر حق است و در برابر برهان. معنی تواضع در برابر حق یعنی اینکه آدم در برابر حق خاضع باشه و حق رو بپذیرد. وقتی که حق معلوم شد از طریق برهان دلیل، در برابر حق تکبر نکند. استکباری هم که در قرآن کریم آمده است، در بسیاری از موارد استکبار به همین معنی است. استکبار فی الارض و مکر السیئه، یا در اون آیه کریمی که در جلسه پیش تلاوت کردیم، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و این یرو کل آیتن لا یؤمنونه و این یرو سبیل رشده لا یتخذوه سبیل و این یرو سبیل الغیه یتخذوه سبیل. این همون تکبر در برابر حق، یا آیه دیگری که می فرماید و اذا ذکر ماله و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. من آیه بقیه شویدم نیست. و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. در خیلی از آیات اشاره به این هست که اهل باطل در برابر حق خضوع نمی کنند، از حق گریزانند و از ذکر خدا مخصوصا گریزانند. در مقابل اهل حق در برابر ذکر خدا خاضعند. در برابر درباره قسیسین و رهبان اهل نصارا، اونایشون که اهل حقند و در برابر حق خاضعند، داره که به ان منهم قسیسین و رهبانند و انهم لا یستکبرون و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع حزنا عما عرفوا مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. که اینها در مقابل اونها در برابر حق لا یستکبرون و حق رو میپذیرند. این مهمترین مراحل تواضع اینه، یعنی اون چی که راه رو برای سایر انواع تواضع هموار. یکی از همین نوع تواضع در برابر حق این است که انسان خودش رو بالاتر از اون چه هست نپندارد. یعنی خب فرض کنید یک کسی، اگر گاهی آدم اینطوری است که دلش میخواد خودش رو از دیگران بهتر بدانه، حتی گاه میشه هنری در دیگری میبینه دیگری از او بهتر میفهمه، دیگری از او بهتر عمل میکنه، اما حاضر نیست اقرار کند به چی؟ به برتری اون دیگری، یا اقرار کند به این که او میفهمد، میداند، یا این هنر رو او داراست. این که گاهی میگن انصاف، رعایت انصاف نسبت به دیگران، یکی از مصادیق رعایت انصاف نسبت به دیگران همین تواضعه، یکی از مصادیق تواضع هم همینه. یه آدم اگر از دیگران کمالی دید، اگر از دیگران رشدی دید، منکر نباشد کمال دیگران، انکار کمال دیگران، انکار رشد دیگران یه نحوه ای از انواع تکبر، دو آدم رو به تکبرهای بسیار بدتری می کشند. گاهی دیده میشه کسی یه هنری از دیگری می بینه، لیکن تنها به دلیل حسادت هنر او رو منکر میشه. ما خیلی از این گونه مصادیق رو گاهی میبینیم توی زندگی روزمره و این خیلی خطرناکه. و عرض کردم شاید مناسبتی که اصلا قدم اول خودسازی و قدم اول تزکیه نفس و قدم اول سیر به سوی خدا همین جاست، یعنی این که آدم تواضع در برابر حق، تواضع در برابر خدا کنه و بی جهت خودش رو از دیگران بهتر و برتر نشماره. حتی ما در روایت داریم که اگر انسان خودش رو از مؤمنی دیگر در این حد بهتر بداند که بگه مثلا بند کفش من از بند کفش تو بهتر، این در این حد، این هم مقبول نیست در این حد، در این حدی که حد بسیار ساده و خورده است. منتها چون این که اهمیت ها این مثال ها رو میزنن به دلیل این که مفاسد اخلاقی، انحرافات اخلاقی همیشه از کم شروع میشه، لذا کمش هم خطرناکه. این که گفته میشه باید بپردازید به خودتون، محاسبه کنید، باید آدم محاسبه کند خودش را، باید مراقبت داشته باشه، علتش این است که هر ذره ای از یک مفسده اخلاقی که در دل جا بکنه، ریشه بدواند، یواش یواش رشد میکنه. دل آدمی مثل زمین حاصل خیز میکنه. زمین حاصل خیز میکنه چی؟ الارض الخصبه، زمینی که قابل کشت و زر، زمینی که میشه توش کشت و زر کرد، یعنی زمین خاص. در عربی الارض الخصبه، در فارسی ما میگیم زمین حاصل خیز. حاصل که میدونید چه حاصل این نتیجه ثمر. حاصل خیز هم یعنی قابل این است که محصول بیاره. دل آدمی مثل یه زمین حاصل خیزی است که بذری که توش گذاشته بشه زود رشد. اگه این بذر خوبی باشه، بذر اخلاق خوب، رشد. اگر خدای نکرده این بذر اخلاق بد باشه هم رشد میکنه. زود از بذر کوچکی از بذرهای اخلاق فاسد هم جلوگیری کرد. مسامحه تسامح، مسامحه سهل‌انگاری، سهل‌انگاری، بی‌اعتنایی نسبت به هر انحراف اخلاقی کار خطرناکی است. هر وقت انسان در خودش، البته آدم اول باید خودشو بررسی بکنه، محاسبه رو باید داشته باشه، چون اگر محاسبه نداشته باشه اصلا متوجه نیست که یکم چه اشتباه اخلاقی یا انحراف اخلاقی در او به وجود آمده. این محاسبه رو که داشت، بعد اگر ملاحظه کردید که اینجا این اشتباه براش اتفاق، چه وقتی میتونه بازم به این اشتباه خودش پی ببره که این حالت تواضع رو در خودش رشد بده. اگر این حالت تواضع رو انسان در خودش رشد نده، خودفریب میشه، یعنی خودش رو فریب میشه، کلاه سر خودش میگذاره، میبینه یک کاری اشتباه یا توجیه میکنه کار خودش. لذا امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه در اون خطبه متقین، دوستان اگر آشنا هستن به خطبه متقین، که انشاءالله همه آشنا هستن به خطبه متقین، یکی از اوصاف متقین رو حضرت چی می‌فرماید؟ فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. متقین یه حالتی دارن که دیگران رو همیشه نسبت به دیگران خوشبین، به کار دیگران که نگاه میکنن، کار دیگران رو حمله بر صحت میکنن، کار مؤمنین دیگر. یعنی اگر دن یک مؤمنی داره نماز میکنه، نمیان بیان که ای ممکنه ریا بکنه، نه این غلطه، این کار درست نیست. باید رو بگه انشالله این مؤمن چه مؤمن خوبیست داره نماز میکنه، چه مؤمن خوبیست که داره مردم خدمت میکنه، چه مؤمن خوبیست که داره اینجا این عمل صالح رو انجام میده. اما اعمال خود آدم رو چی؟ خودش آدم وقتی به اعمال خودش نگاه میکند، اینجا باید با نگاه اتهام به خودش نگاه. یعنی بگرد این عملی که تو کردی، این نمازی که تو خوندی، معلوم نیست چقدر چه نمازی بوده، نیتش درست بوده یا نه معلوم نیست، حال حضور قلب داشتی معلوم نیست، حال حضور قلب ما چه بوده، چه جور بوده. عمل خودش رو بر نفی حمل میکنه، بر زشتی حمل میکنه. عمل خودش رو همیشه بر بدی باید حمل بکنه، حتی در اول باید دیده سوال ببره کار خودش رو، همیشه متهم کند خودش را، دیگران رو نباید متهم کنه، خودش رو باید متهم. در مقابل تزکیه نفس خیلی خطرناک است و بد. اون آیه کریمه می فرماید که فلا تزکو انفسکم و اعلم بمن اتقا، سوره نجم. خودتون رو تزکیه نکنید. این تزکیه به چه معنی؟ نه به این معنی تزکیه که گاهی ما به کار میبریم که این تزکیه یعنی تطهیر نفس، خوب کردن نفس، نه به معنی تهذیب نفس. تزکیه در اینجا معنی خوب دانستن هست، نه خوب کردن. تزکیه دو معنی هست. یه معنی هست که خودش رو خوب کنه، پاک کنه، تلاش کنه که ذات خودش رو تصفیه کنه از بدیها، بدیها رو از بین ببره. این تزکیه هست، این معنی خوبه هست. یه معنای دیگری که معنای بد تزکیه هست چیه؟ این که آدم خودش را خوب بدانه. میگه انا افضل من مثلا فی الارض، انا متقی، انا کذا، من خیلی خوبم، من خیلی با تقوا هستم، من خیلی. همون کاری که شیطان کرد در مقابل خدای متعال، قال انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من طین. این کاری که شیطان کرد تزکیه خود بود، خودش رو تزکیه کرد، خودش رو بالاتر از دیگران شد. این تزکیه به این معنا خطرناک است. در مقابل تزکیه به این معنا اتهام نفس است. امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه نسبت به متقین می‌فرماید فهم لانفسهم متهمون. قبلش و اذا زکی احدهم خاف مما یقال له و یقول اللهم اغفر لی ماله، اللهم اجعلنی خیرا مما یظنون و اغفر لی ما لا یعلمون. یعنی اگر کسی به اونها رو تعریف کنه، تعریف اگه اونا رو بیان تعریف کنن، عجب آدم خوبیه، عجب عالمیه، عجب کذاییه، تو دلشون میترسن از این تعریف، چون خیلی خطر دارن. تعریف کسی که میاد شما رو تعریف میکنه توی روی خودتون، جلوی خودتون، خودتون تعریف شما رو تعریف میکنه، اگه کسی بیاد جلوی روی ما رو تعریف کنه، خیلی خطرناکه برای ما. ما باید خودمون رو وقتی تعریف میکنن ما رو به خدا پناه بدیم. اگه بتوانیم همین جمله ها رو هم حفظ کنیم و پیش خودمون بگیم که اللهم اجعلنی خیرا مما یظنون، خدایا مرا از اون چه اینها گمان میکنن بهتر قرار بده، و اغفر لی ما لا یعلمون، قبلش هست که خاف ما یقاله و یقول انا اعلم بنفسی من غیری اللهم اجعلنی خیر مما یظنون و اغفر لی ما لا یعلمون. این فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. این اهل تقوا شنید که اهل تقوا خودشون رو متهم میکنه. همیشه در برابر خدای متعال خودشون رو متواضع میدانند، خودشون رو مقصر میشمارند. یکی از بزرگان تعریف میکرد این وقت میفرمود، حالا به یه دلیل این مطلب رو میفرمود، نه اینکه در مقام تعریف خودش نبود، ما ازش یک سوالی کردیم. من میفهمم که من یه حالتی وقت به دست بهم دست داد که واقعا معتقد شدم که کسی در این دنیا در این عالم از من پیش در پیشگاه خدا مقصرتر نیست. والا خدای افاضی به من فرمود که همچه حالی که من دست داد خدای لطفی کرد. اینجوریست که انسان‌های خوب واقعا خودشون رو گاهی از همه بدتر می‌دانند. دعای حضرت سجاد هست در صحیفه سجادیه که حضرت در اون دعا خیلی عجیب، اون دعا فکرم دعای شکر حضرت هست، می‌فرماید الهی انا اقل الاقلین، الهی انا اذل الاذلین، هر کمی کمترم، از هر ناچیزی ناچیزترم، از هر ذلیلی در پیشگاه تو ذلیلترم. این منطقی است که اهل خدا و امیت حاصل الله تعالی علیهم در پیشگاه خدا داشتن. البته این رو هم عرض کنم، این معنیش این نیست که آدم خودش رو در برابر مردم ذلیل کنه، خار کنه. اون به هم خدا نمیپسند. ان الله در روایت داریم ان الله لم یفور فوض للمؤمن اموره ولم یفور له، همچه مزنونی ان یذل نفسه. خدای متعال اختیار خود مؤمن رو به خودش داده که میتونه برای خودش تصمیم بگیره. هر انسانی، هر انسان مؤمنی میتونه برای خودش تصمیم بگیره چه زنی بگیره، چه خانه‌ای بنشینه، چه لباسی بپوشه، چه اینا رو بعد فوقواده اختیار دست خودش. اما لم یفوض الیه ان یذل نفسه، بین به مؤمن این اختیار رو نداده خود رو ذلیل کنه، بگه من مال خودم، خودم در برابر خودم تصمیم میگیرم، کاری کنم خودم رو خار کنم در برابر مردم، نه جایز نیست. لم یفوض الیه ان یذل نفسه، کاری که موجب خاری در برابر مردم باشد این مجاز نیست، نباید چنین کنیم. لذا بعد از این فرق صوفیه که گاهی به عنوان یکی از روش های تزکیه نفس این کارهای خاصی می کنند که موجب این باشه که مردم اونها رو مثلا خار بشمارند، که در نظر مردم خار بشن. یه وقتی من یکی از شهرها یه آقای بود، آقای محترمی هم بود، یه وقتی رو چشمش سالم همه چی رو که دست به دیوار میدید، ما بچه هم بودم، این خودی دارم دوران کودکی منشاد 7-8 سال هم از مرمون پدرم سال که میشه اینجوری بگنه که این مخواد خودشو دلیل کنه در برمان. از همین کسانی بود که یه روش های اینجوری رو در پیش میگیرن به خیال این که این روش روش خوبی است برای تزکیه نفس، نه این روش روش مجاز نیست که آدم یه رفتاری بکنه که مردم بهش بخندن، یه رفتاری بکنه که مردم او رو کوچک بشمارن. این رفتار رفتاری نیست که درست بشه. این ذلت، ذلتی که ما میگیم، اون تواضعی که ما میگیم، تواضع در پیشگاه خدای متعال است که این تواضع کمال انسان. اما در برابر دیگران آدم باید خودشو حرمت خودش رو نگه دارد، نه که تکبر کنه، اما وقار خوبه، وقار داشته باشه. زیبا باشه در برابر مردم، تمیز باشه در برابر مردم، طوری رفتار کنه که محبوب مردم باشه. این وظیفه ما، وظیفه مؤمن این است که تو هر محیطی طوری رفتار کند که مردم او رو بپسندن، مردم او رو دوست داشته باشن، چه از لحاظ هیئت لباس، چه از لحاظ وضع رفتار، چه از لحاظ گفتار، از هر لحاظ باید طوری رفتار کنه، طوری عمل کنه که مردم اون محیط او رو دوست داشته باشن، نه اینکه مردم اون محیط او رو ذلیل کنن، او رو خار بشمارن، حقیر بشمارن، اهانت کنن. این درست پس این تواضعی که ما میگیم به معنی این نیست که در برابر دیگران آدم خودشو ذلیل کنه. بازم این تواضعی که ما عرض میکنیم به معنی تواهر و تواضع نیست. گاهی بعضی ها تظاهر به تواضع می کنند، خودمون تظاهر به تواضعشون تکبره. یعنی می بینی که طرف خودش رو از همه بهتر می دونه، خیلی میگه من خودم خیلی آدم خوبیم، من خودم اهل ارتباط که مرشد صوفی ها هستم، من شیخ همه هستم. بعد گردنش کج میکنه، نمیدونم ورزت وقتی میاد مثلا جایی میخواد بنشنه همچه اینجوری میکنه. یعنی رفتاری در ظاهر از خودش نشون میده که این رفتار نشون دهنده این باشه که او یه متواضعه، در حالی که او از این تواضعشون خوشش میاد که مردم بهش بگن چی؟ یعنی اصلا آدم متواضعه، آدم خوب اینه، خیلی متوازه. اون کسی که برای یه همچه حالتی، برای یه همچه تعریفی از پیش مردم این گونه رفتار میکنه، این در درون انسان متکبری است، این متوازه نیست. تواضعی که ما میگیم تواضع قلبی است، تواضع لله، تواضع بین خود و خداست. این تواضع انسان رو میسازه، نه به این معنی که آدم بیاد ریا کند، تظاهر به تواضع کند، یا اینکه رفتاری در خارج در ظاهر انجام بده که این رفتار موجب تحقیر او بشه در چشم مردم. اینها درست نیست. یه شعری دارد حافظ، شعر قشنگیه، این رو براتون میخونم و تفسیرش هم میکنم و دیگه خط میکنیم عرضمون. میگه که عجب علمی، علم هیئت عشق، عجب علمی، علم هیئت عشق که هشتم اخترش هفتم زمین است. که هشتم اخترش هفتم زمین است. عجب علمی است، علم هیئت عشق که هشتم. آقای شهید گوش بده، این شعر مال شما است. میگه عجب علمی است، علم هیئت عشق که هشتم اخترش هفتم زمین. تنجی علم هیئت، تنجی علم هیئت، علم هیئت که میگن چه علم هیئت؟ علم هیئت که ما میگن علم فلک، علم فلک و نجوم رو در عربی میگفتن علم هیئت. چرا علم هیئت بوده؟ چرا شده علم هیئت؟ چون علم هیئات این کواکب بوده و این نجوم. این کواکب مثلا هر چند کوکب یه صورتی تشکیل میدن. در ابتدای امر که علم هیئت النجوم رواج پیدا کرده، اینجوری معتقدن که هر صورتی از صوری که به وجود میاد از ترکیب چند ستاره، این نشون دهنده یک مطلبی است. و لذا به علم نجوم ابتدا گفت علم هیئت. خب حالا حافظ چی میگه؟ میگه عشق هم یه علم هیئتی داره، علم هیئت عشق، این هم یه علم هیئتی در علم نجوم. علم نجوم متعین، علم نجوم، علم نجوم آسمان نیست، علم نجوم عشق و محبت، علم نجوم
علم تزکیه و علم سیر و سلوکه، این علم علم نجومی داره. اما چه علم نجومی؟ تو این علم نجوم قاعده فرق میکنه. تو علم نجوم عشق میگن کسی وقت داره توی به هشتم اختر، هشتم اختر اختر انجی اختر این ستاره دیگه، هشتم اختر که میخواد بگه منظور این فلک هشتم، اینجا گفته اختر، اون تو منظور از اختر فلک هشتم، فلک هشتم که میدونید داریم اینجوری معتقد بودن که آسمان ها، ما هفت آسمان داریم، بالاتر از هفت آسمان چه داریم؟ عرش خداست، که اون عرش چی میشده؟ میشده فلک هشتم داره. میگه که علم عشق یه علمیست، یه علم هیئت عشق، یه علمیه که اگر کسی بخواد درسته به اون عرش خدا تو اون فلک هشتم باید کجا بره؟ باید بره تو هفتم زمین، باید تو زمینه، تو طبقه این باید پایین بره، پایین بره، پایین بره، پایین بره، پایین بره تا به آخرین. چون گفتم زمین هم چیه؟ هفت طبقه داره زمین، که اون طبقه هفتم چیه؟ پایین ترین طبقات زمین هست. کسی که بخواد بره تو اون فلک هشتم باید کجا بره تا برسه فلک هشتم؟ باید طبقه پایین بره، یعنی خودشو باید کوچک کنه، خودشو کوچک بشماره، اونقدر خودشو کوچک بشماره که خودشو در پایین ترین درجه قرار بده پیش خودش هم. اون کسی که متواضع بشه خودشو در پایین درجه قرار بده، همون چیزی که از حضرت زین العابدین خوندیم، الهی انا اذل الاذلین، انا اقل الاقل. کسی که مخواد برسد به عرش هشتم، به عرش خدا و فلک هشتم، باید از کجا بره؟ راهش کجا؟ راهش هفتم زمین هست. عجب علمی است، علم هیئت عشق، اینو خیلی نمی‌فهمید. عجب علمی است، علم هیئت عشق که هشتم اخترش، هفتم زمینه. انشاءالله که خدا به همه ما توفیق بده بتونیم با معارف اهل بیت سلام الله تعالی علیهم آشنا بشیم و اونا عمل کنیم. صلى الله على محمد وعلى
آله
الطاهرات. هذا هو الله تعالى. هذا هو الله تعالى.
هذا
هو الله تعالى. هذا هو الله تعالى. هذا هو الله تعالى. هذا هو الله قرآن کریم آمده، اسمی از در قرآن کریم اسم از هفت زمین نیست، فقط چی هست؟
سماوات
و من الارض مثلهن داریم، خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، که خب اینه معنیش همین که برحال که زمین هم هفت طبقه داره. ظاهر اون چه ما میفهمیم هم از طبقات آسمان هم از طبقات ارض این است که آسمان در فرهنگ قرآنی اگر مراد این آسمانی باشد که ارتباط مجرد آسمانی که روی سر ماست، این که نیست مراد. در خودش در هیئت بطلمیوس به اصطلاح عقیدشون این بوده که جهان مثل یه پیازه، این پیاز دید که لایه لایه داره، پوست پوست داره. اما توی اعتقادات ما و از روایت چنین چیزی فهمیده نمیشه. ظاهرا مقصود این است ما بشر توی جایگاهی است بخواد انحطاط پیدا کنه، بخواد بیاد پایین، از پایین تر از خودش تا هفت طبقه میتونه بیاد پایین، بالاتر از خودش هم تا هفت طبقه میره میتونه برد بالا. یعنی طبقات اوجگیری انسان، مراحلی که انسان میتونه تو مراحل اوج بگیرد، هفت طبقه سماوات سر. بعد از این هفت طبقه معنیش این نیست که اینجا هم تو این آسمان کونی هم هفت طبقه وجود نداره، ولی این هفت طبقه با هم دیگه اینا با هم تناسب دارن. یعنی همون طوری که هفت طبقه وجود داره در این عالم، هفت طبقه سعود هم برای انسان وجود داره، هفت مرتبه سعود، هفت مرتبه نزول هم برای انسان وجود داره. وقتی منحط بشه، پست بشه، هفت طبقه میتونه بیاد پایین. ما اگر در آیات قرآن هم اگر دقت کنیم، فرض کنید این که انسان اولین درجه سقوطش این است که از انسانیت بیاد پایین، یک درجه این است که از انسانیت بیاد میشه حیوان. حالا خود این حیوان هم یک درجه نیست، ولی های اجمالا میگیم از حیوان هم میتونه بیاد پایین تر بشه، اصلا نبات، از نبات هم میتونه بیاد پایین بشه گیاه، بشه جماد، بشه جماد. جمادات هم یک لایه نیستن، به حال جماد هم فرق است بین اون جمادی که گوهری میشه مثل گوهر، مثل عقیق و جواهر میشه، یه جمادی هم داریم سنگ خالی میشه، یه نباتی هم داریم، یه جمادی هم داریم خاک میشه. شاید یکی از معانی عربین هفت طبقه زمین اینه، این هفت طبقه، این هفت مرتبه سقوط برای انسان وجود داره، هفت مرتبه علو و صعود هم برای انسان وجود داره. اون هفت آسمان است، اون عالی ترین مرتبه که مرتبه هشتم میشه همون وصول به عرش الهی است که در آیات در روعتیه هم زیاد داریم، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و اجر افسار قلوبنا و دیاء نظرها الیک حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معنى العظمة. نخ عرفای ما این طبقات بالا رو میگن حجب نورانی، اون طبقات پایین رو میگن حجب ظلمانی. یعنی آدم اگر منحط بشه، انحطاط پیدا کنه، یفته توی حجب ظلمانی، بخواد بره بالا میاد حجاب، حجابهای نورانی رو تعیین میکنه تا به یه جایی میرسد که دیگه رفع حجاب میشود. امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه فرمود لو کشف لی الغطاء مزدت تو یقینا، یا در آیه کریمه نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا این تدلا ثم دنا 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 تا تدلا. این که تدلا یعنی آویزان شد، فتدلا معنیش این است که پس فاصله بین او و خدا برطرف شد، یه حجاب فتدلا. حالا به اون مرتبه که ما نمیفهمیم چیه تدلا، تدلا به حالا ضرار مکان عرش الهی هست چی بوده که ما نمیفهمیم چیست، اما فقط این مقدار میتونه بفهمیم که این دنا اونقدر دنا دنو بالا رفته تا رفع حجب صورت گرفته. صلی الله علیه و آله و
سلم. چطور این تقسیم بندی که علما کردن عالم عام، عالم برسر و مادی، این بین ما هست چیزی میشه؟ یعنی منظورتون همین حتی اولین هست یا این چیز دیگه منظوره؟
نه این چی که من عرضم غیر از این چی، این مطلب دیگری است که عرضات خدمت شما عالم رو به عالم مادی و عالم به اصطلاح تجرد مثالی و عالم تجرد عقلی و اینها تقسیم بندی میکنند که عمدتاً سه عالمه. این عوالم عوالم امکانی است، این عوالم امکانی، عوالم ممکنات که مخلوقاً سه مرتبه برای عوالم امکانی فلاسفه ما اهل حکمت ما تقسیم کردن که پایین ترینش عالم ماده است که عالمی است که بعد و قابلیت انقسام هر دو رو میپذیره و جرم داره، حیز اشغال میکنه، هم حیز اشغال میکنه هم داره بعد هم قابل تقسیمه. این خصوصیات عالم ماده است. که هم اشغال حیات میکنه هم بعد پذیر. یه مقدار این بالاتر اون عالم تجرد مثالی است که در عالم تجرد دیگه جرم نداره، عالم یعنی اشیاء تو عالم تجرد مثالی جرم نداره اما حجم داره، یعنی ابعاد سر بعد دارن اما این بعدهاشون بعد با جرم نیست. مثل سوار که حالا سوار خیالی که تو ذهنتون شما تصور میکنید، بله
مثل خالد رن
اینا از صورت که بعد دارن اما جرم نداره، چون جرم انقسام اینجوری هم درش تصور نمیشه. یه آدم بالاتر از این عالم تجرد عقلی است، این تجرد صرفه که اون آدم نه جرم هست نه بعد، بعدم دیگه نیست. وقتی بعد نیست، لذا وقتی بعد نباشه انتقال از جایی به جایی به این معنا دیرش خیلی تصور نمیشه، همه جا براش حاضره. این هم عالم تجرد عقلی. این یه تقسیم بندی است که ربطی به اون چه ما عرض کردیم نه. البته این گفتیم یکی از وجوه سماوات سبع و اراضین سبع است. ما ترجیح میدیم نسبت به این مسئله این رو علمش رو به خدا واگذار، یعنی بگیم نه از اسرار قرآنی است که خود اهل بیت باید بیان، رسول اکرم باید بیان درمون تفصیلش کنه. بهتر از این ممکن است اینجور نباشه که ما بگیم، ممکن است واقعا هفت طبقه‌ای در این عالم آسمان وجود داشته باشه که ما هنوز کشفش نکرد. هفت طبقه هم توی زمین ما باشه، همین زمینی که ما میگیم هفت لایه داشته باشه، همین زمین که این لایه ها رو ما کشف نکرد. و این لایه ها واقعا لایه های به معنی عوالم باشه، نه به معنی اینکه لایه اینه که مثل لایه های فضل یه لایه این لایه اینجوری نیست. عالمی است، یعنی هفت عالم آسمانی داریم، هفت عالم زمینی داریم، عوالم است. مثل عالم ملک یا عالم فلک ملائکی، خب این عالم ملائکی عالمی از عوالم، عالم جن یکی از عوالمه، عالم بشر یکی از عوالمه. اون وقت اینجوری تقسیم بندی می چه داریم، مثل روی زمین یا عالم عالم خود انسانه یک، یا عالم عالم جنه اینجا، یا عالم عالم حیوانه، یا عالم عالم نباته، یا عالم عالم جماده و هرکذا. یه هفت عالم توی همین زمین داریم که باید این عالم ها هفت روی همه برای مثال داریم، این مثال ها رو داریم و هفت عالم آسمانی هم ممکن داشته باشه. لذاست که اگر بخوایم آیه رو تفسیر کنیم بهتر است که بگیم علمش اندالله هست، لا نعلم که مراد از این، چون در روایت در آیه هست الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما واقعا هنوز نمیفهمیم که این طباق چجور طباقی است. الاولى ان نوكل علمه الى اهله. من اگر بخوام بگیم برای زمین هم مثل هون هفت طبقه زمین، این فهمش برای ما مشکله و باید فهمش رو بگیم. منطقه چیزی نیست که ما ممتنع باشه، این معنی این طباق اون طباق بطلیموسی نیست، اونیست رفتگو نداره، چون در آیت کریمه داریم که بگیم اونیست، چرا؟ چون در آیت قرآنی اون نوع هیئت چی شده؟ الغاء شده، اون نوع هیئت تکذیب شده، چون در سوره الرحمن داریم که میفرماید قل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إن إلا بسلطان معناه يمكن أن تنفذوا من أقطار السماوات، أقطار السماوات وأقطار الأرض، بس إن أقطار قابل خرق النفوذ برأي إنسان منتهى بشيء درد به سلطان. در حالی در حیات بطلیموسی عوالم و طبقات آسمانی قابل خرق نیستن، قابل شکافتن نیستن، کسی بتونه از یک طبقه به طبقه دیگر بره، اصلا اون منجر به چی میشه؟ یه منجر به انهدام عالم میشه، اصلا ممکن نیست. لذات که این چیزی در قرآن کریم هست ربطی به اون نداره، قرآن کریم حیات بطلیموسی تکذیب شده. در آیه دیگر عرضت وما يشتك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. امثال این گونه عباراتی در قرآن کریم داریم نشان دهنده آن است که قرآن کریم هیئت بسن بیوس رو قبول نداشته و این رو رد کرده است. پس بنابراین سبع طبق آسمانی، سبع طبق ارضی چیزی غیر از آن، اما چیز نمیدانیم. صلی الله علیه و آله.